1917
کامیون حمله دام ناله ای کرد و تکان تکان خورد و راهش را در جاده پر از چاله چوله طی نمود. گاهی به حاشیه پر از علف جاده می پیچید تا چاله هایی که زیادی بزرگ بودند و نمی شد از آنها عبور کرد را رد کند. صدای خفه باران باعث می شد که چرخها در زمین نرم بچرخند. موتور مخالفتش را اعلام می کرد و در تلاش چرخها برای یافتن تکیگاه تکه تکه گل به هوا می فرستاد. بعد از 2 سال در محدوده ساکت شهر کوچکمان از دیدن زندگی و ویرانی ورای آن شوکه شده بودم. فقط چند مایل دورتر از سنت پرون روستاها و شهرها قابل تشخیص نبودند. مغازه ها و خانه ها فقط کوپه هایی از سنگ های خاکستری و قلوه سنگ بودند که قشری از فراموشی روی آنها را فرا گرفته بود. دریاچه های بزرگی پر از آب وسط آنها به وجود آمده و جلبک های سبز و زندگی گیاهی از قدمت دریاچه می گفت. مردم شهر در سکوت ما را تماشا می کردند که از کنارشان می گذشتیم. بدون اینکه بتوانم تشخیص دهم که کجا هستیم از 3 شهر گذشتیم. و آهسته آهسته وسعت اتفاقی که دوروبرمان در جریان بود را درک کردم. از میان چادر کرباسی در حال اهتزاز به بیرون خیره شدم. ستون سربازانی را تماشا کردم که بر اسب‌های استخوانی سوار بودند. مردانی با صورت‌های خاکستری برانکارت‌هایی را می‌کشیدند. یونیفرم‌هایشان تیره و نمناک بود. کامیون‌های در پیچ و تابی را دیدم که صورت‌های خسته‌ای با نگاه خیره خالی و بی‌انتها از میان آنها به بیرون می‌نگریستند. گاهی راننده کامیون را نگه می‌داشت و چند کلمه‌ای با راننده دیگری حرف می‌زد. آرزو کردم کاش کمی آلمانی می دانستم تا بفهمم که به کجا می روم. به خاطر باران سایه ها کم رمق بودند. ولی ظاهراً به سمت شمال شرق می رفتیم. به خودم گفتم به سمت آردنس می رویم. سعی کردم نفسهایم را کنترل کنم. تصمیم گرفته بودم که تنها راه کنترل ترسی که درونم می پیچد و مرتب تهدید به بریدن نفسم می کند این است که به خودم اطمینان دهم که به سمت ادوارد می روم. در حقیقت بی‌حس شده بودم. اگر در آن اولین ساعت‌های پشت کامیون چیزی از من می‌پرسیدی، نمی‌توانستم یک جمله هم سرهم کنم. نشستم. صداهای خشن مردم شهرم هنوز در گوش‌هایم زنگ می‌زد. حالت تنفری که در صورت برادرم بود در ذهنم جولان داده و دهانم از حقیقت آنچه کمی پیشتر اتفاق افتاده بود خشک شده و طعم خاک می‌داد. خواهرم را دیدم. صورتش از شدت غصه در هم شکسته بود. دستان کوچک ادیس را حس می کردم که محکم به دامن من چنگ انداخته و سعی داشت خودش را به من بیاویزد. وحشتم در آن لحظات آنقدر شدید بود که فکر کردم ممکن است مایه رسوایی خود شوم. این تفکرات مثل موجی می آمد. باعث می شد پاهایم بلرزد و دندانهایم به هم بخورد. و بعد وقتی به شهرهای ویران خیره شدم دیدم که بدترین چیز برای بسیاری رخ داده و به خودم گفتم آرام باش. این فقط مرحله‌ای بود که برای برگشتنم به سمت ادوارد باید می‌گذراندم. این چیزی بود که خودم خواسته بودم. مجبور بودم که باورش کنم. 1 ساعت بعد از بیرون آمدن از سنت پرون نگهبان روبرویم دستهایش را روی سینه گذاشت. سرش را به دیواری کامیون تکیه داد و خوابید. از قرار معلوم به این نتیجه رسیده بود که من تهدیدی به شمار نمی آیم یا شاید خیلی خسته بود. نمی توانست با تکانهای وسیله نقلیه مبارزه کند تا بیدار بماند. وقتی ترس دوباره مثل یک هیاهوی درنده در وجودم خزید، چشمانم را بستم. دستانم را به کیفم فشردم و به همسرم فکر کردم. ادوارد با خودش می خندید. چیه؟ دستانم را دور گردنش گره کردم. اجازه دادم تا کلماتش آرام بر پوستم بنشیند. هیچی، دارم به صحنه‌ای که دیشب به راه انداخته بودی فکر میکنم. دنبال موسی و فراش کرده بودی، دور پیشخون خودش. بدهی من خیلی زیاد شده بود. ادوارد را به کافه های پیگل کشانده بودم. از کسانی که بهش بدهکار بودند پول طلب کردم و گفتم تا پول را به همان ندهند آنجا را ترک نمی کنم. فراش قبول نکرده و به هم توهین کرده بود. در نتیجه ادوارد که معمولاً دیر خشمگین میشد، مشت بزرگش را پرتاب کرد و او را زد. حتی قبل از اینکه زمین بیفتد هم از هوش رفته بود. در میان قوقا و میزهای برگشته، گیلاس‌هایی که از کنار گوشمان می‌گذاشتند، کافه را ترک کردیم. قبول نکردم که فرار کنم. دامنم را جمع کردم و با قدم‌های منظم بیرون آمدم. لحظه‌ای توقف کردم تا دقیقاً همان مقداری که ادوارد طلبکار بود را از داخل بردارم. تو خیلی نترسی همسر کوچولوی من. وقتی تو کنارمی اینطوری هستم. حتما خوابم برده بود، چون وقتی کامیون تکانی خورد و توقف کرد سرم محکم به سقف خورد و بیدار شدم. نگهبان بیرون کامیون ایستاده بود و با یک سرباز دیگر حرف می زد. همینطور که سرم را می مالیدم دستان سرد و خشکم را دراز کردم. نگاهی به بیرون انداختم. در یک شهر بودیم، ولی ایستگاه راه آهن نام آلمانی جدیدی داشت که برایم قابل تشخیص نبود. سایه ها طولانی و نور کم شده بود که نشان میداد شب خیلی دور نیست. کرباس بالا زده شده و صورت یک سرباز آلمانی پدیدار گشت. ظاهراً از اینکه فقط من را داخل ماشین میدید تعجب کرده بود. فریاد کشید و علامت داد که بیرون بروم. وقتی با سرعت کافی حرکت نکردم، دستم را طوری کشید که تلو تلو خوردم و کیفم روی زمین مرطوب افتاد. 2 سال از آخرین باری که این همه آدم را یک جا دیده بودم می گذشت. در ایستگاه که 2 سکو داشت، حجم پر تکاپویی به چشم می خورد. تا آنجا که می توانستم ببینم، بیشترشان سرباز یا زندانی بودند. بازوبند و لباسهای راه راه کثیف زندانیان را از دیگران متمایز می کرد. سرهایشان را بالا نمی آوردند. وقتی به زور مرا میانشان فرستادند، فهمیدم که دارم صورتهایشان را به دقت بررسی می کنم. به دنبال ادوارد می گشتم. ولی خیلی سریع هلم می دادند و تصویر آنها تار می شد. دری باز شد و مرا داخل یک واگن حمله بار هل دادند. تختبندی دیوارها توده ای از بدنهایی را نشان می داد که در سایه فرو رفته بودند. برای نگه داشتن کیفم جنگیدم و همینطور که چشمم به نور کم عادت می کرد، شنیدم که در پشت سرم بسته شد. هر طرف واگن 2 نیمکت چوبی قرار داشت. تقریبا روی هر اینچ آن کسی نشسته بود. تعداد بیشتری زمین را اشغال کرده بودند. بعضی ها روی لبه ها دراز کشیده بودند. سرهایشان را روی بسته های کوچکی گذاشته بودند که احتمالاً قبلا لباس بودند. همه چیز آنقدر کثیف بود که گفتنش سخت است. هوا از بوهای ناپاک کسانی که نتوانسته بودند حمام کنند یا حتی گاهی بدتر از آن پر بود. در میان سکوت گفتم: فرانسوی هستین؟ چندین صورت با نگاه توخالی به من نگاه کردند. دوباره سعی کردم. صدایی نزدیکم گفت: اینجا. با احتیاط راهم را در طول واگن در پیش گرفتم. سعی داشتم کسانی را که خواب بودند بیدار نکنم. صدایی را شنیدم که احتمالاً روسی بود. موهای کسی را لگد کردم و فحشم داد. بالاخره به انتهای واگن رسیدم. مردی با سر تراشیده نگاهم می کرد. زخمی روی صورتش بود، انگار که اثر آبله باشد و استخوان گونه‌اش طوری بیرون زده بود که انگار متعلق به یک اسکلت است. گفت: فرانسوی هستی؟ جواب دادم: بله. اینجا کجاست؟ کجا میریم؟ کجا میریم؟ با تعجب زیر نظرم گرفت و بعد وقتی فهمید که سوالم جدی است خنده تلخی کرد. تور، آمینس، لیل، از کجا بدونم؟ ما رو مرتب دور کشور میگردونن تا هیچ کدوممون نفهمیم کجاییم. میخواستم دوباره حرفی بزنم که آن چیز را روی زمین دیدم. کت سیاهی که انقدر آشنا بود که اول جرأت نکردم از نزدیکتر نگاهش کنم. قدمی جلوتر رفتم. از مرد گذشتم و زانو زدم. لیلیان؟ از زیر چیزی که از مویش باقی مانده بود میتوانستم ببینم که صورتش هنوز کبود است. یکی از چشمانش را باز کرد. انگار که به گوشهایش اعتماد نداشت. لیلیان، صوفیم. به من زل زد. زیر لب گفت: صوفی. بعد دستی بالا آورد و دستم را لمس کرد. ادیس. حتی در آن حالت زار و نزار هم می توانستم ترس را در صدایش احساس کنم. پیش ایلنه، جاش امنه. چشمانش بسته شد. مریضی؟ آن موقع خون را دیدم که دور دامنش خشک شده بود. رنگ پریده مهلکش. خیلی وقت اینطوریه؟ مرد فرانسوی شانه بالا انداخت. انگار آنقدر بدنهایی مثل لیلیان دیده بود که حالا نمیتوانست حس متفاوتی مثل شفقت داشته باشد. چند ساعتی قبل از ما سوار واگن شده بود. لبهایش ترک خورده و چشمانش گود رفته بود. صدا زدم. کسی یکم آب داره؟ صورتهای کمی به سمتم برگشت. مرد فرانسوی با احساس ترحم گفت. فکر میکنی تو بوفه قطاری؟ دوباره سعی کردم. تون صدایم بالا رفت. کسی یه جرعه آب داره؟ می توانستم صورتها را ببینم که به سمت همدیگر برگشتند. این زن زندگیشو به خطر انداخت تا برای شهرمون اطلاعات بیاره. اگه کسی آب داره لطفاً فقط چند قطره. واگن را زمزمه‌ای فرا گرفت. لطفاً، به خاطر خدا. و بعد در کمال تعجب چند دقیقه بعد یک کاسه لعابی دست به دست به من رسید. نصف اینچه چیزی که احتمالاً آب باران بود کف کاسه به چشم می‌خورد. تشکرم را فریاد زدم و آرام سر لیلیان را بلند کردم و قطره‌های ارزشمند را در دهانش ریختم. مرد فرانسوی کمی سر حال آمد. اگه بشه باید فنجون، کاسه یا چیزای دیگه رو وقت بارون بیرون واگن بگیریم. نمیدونم دفعه بعد کی بهمون غذا یا آب میدن. لیلیان آب را با درد قورت داد. طوری کف واگن جای گرفتم که بتواند به من تکیه کند. قطار با صیحه‌ای و صدای سایش سخت فلز روی ریل به سمت حاشیه شهر به راه افتاد. نمیتوانستم بگویم که چه مدت در آن قطار ماندیم. آهسته میرفت و گاه گاهی بدون دلیل واضحی توقف میکرد. از فاصله بین تخته‌ها به بیرون زل می‌زدم و حرکت بی‌پایان لشکریان، زندانیان و غیر نظامیان را در میان کشور خرد و خمیرم می‌دیدم و لیلیان را بین بازوهایم نگه داشته بودم. باران شدیدتر شد و وقتی ساکنان قطار آبی را که ذره ذره جمع کرده بودند دست به دست می‌کردند، زمزمه رضایتشان بلند بود. هوا سرد بود ولی از باران و دمای پایین هوا خوشحال بودم. نمیدانستم در گرما و وقتی بوها بدتر شود، واگن تبدیل به چه جهنمی می گردد. وقتی ساعتها کش آمدند، من و مرد فرانسوی حرف زدیم. من درباره شماره روی کلاهش پرسیدم. خطهای قرمز روی کتش و او گفت که از ZAB آمده، یعنی گردان کارگران آلمانی. زندانیانی که از آنها برای بدترین کارها استفاده می شد. به خط مقدم برده می شدند، در معرض آتش نیروهای متفقین قرارشان می دادند. برایم از قطارهایی گفت که هر هفته می دید پر از پسران، زنان و دختران جوان از این طرف کشور به آن طرفش می رفتند. به سوم، اسکوات و آردنس تا مثل برده برای آلمانها کار کنند. گفت امشب در سربازخانه ها، کارخانه ها یا مدارس ویران روستاهای خالی از سکنه می مانیم. نمی دانست که ما را به اردوگاه زندانیان می برند یا گردان کار. با غذا ندادن ما را ضعیف می کنند تا نتونیم فرار کنیم. الان بیشتری ها فقط از زنده بودنشون سپاس گذارن. پرسید که غذایی در کیفم دارم و وقتی گفتم نه، ناامید شد. احساس می کردم باید چیزی به او بدهم. دستمالی را که ایلن برایم بسته بود به او دادم. چنان به خنک‌های دستمال پنبه‌ای شسته شده نگاه کرد که انگار ابریشم تافته در دست دارد. بعد آن را به من برگرداند. گفت نگهش دار. و صورتش چیزی را نشان نمی داد. برای دوستت استفاده کن. چیکار کرده؟ وقتی درباره شجاعتش به او گفتم و اطلاعاتی که برای شهرمان آورده بود نگاه دیگری به او پیدا کرد. انگار که دیگر نه یک بدن، بلکه یک انسان را می دید. به او گفتم که به دنبال خبری از شوهرم بودم که به آردنس فرستاده شده. صورت مرد فرانسوی مکدر بود. من چند هفته اونجا بودم. می دونی تیفوس شایع شده؟ برات دعا میکنم که شوهرت نجات پیدا کرده باشه. ترس فشرده شده در گلویم را فرو دادم. ازش پرسیدم بقیه گردانت کجان؟ سعی کردم موضوع را عوض کنم. از سرعت قطار کم شد و از یک ستون زندانی گذشتیم که با خستگی به پیش می رفتند. حتی یک نفر هم سر بلند نکرد. انگار که از بردگی اجباریشان خجالت زده بودند. صورت تک تکشان را با دقت نگاه کردم. با ترس از اینکه شاید ادوارد در بین آنها باشد. یک لحظه قبل از حرف زدنش بود. فقط من باقی موندم. چندین ساعت بعد از تاریک شدن هوا قطار ایستاد. در با سر و صدا باز شد و صداهای آلمانی بر سرمان فریاد کشیدند که بیرون برویم. بدنها با خستگی خود را از زمین جدا کردند. کاسه های لعابی را سفت در دست گرفته بودند و به سمت یک واگن بلا استفاده رفتند. پیاده نظام آلمانی در مسیر ما صف کشیده بودند. ما را با اسلحه هایشان داخل صف می فرستادند. احساس حیوانی را داشتم که به مسیری هدایت می شود. انگار که دیگر انسان نبودم. فرار از سر استیصال زندانی جوان در سنت پرون به یادم آمد و ناگهان فهمیدم که چرا با وجود اینکه تقریبا مطمئن بود که موفق نمی شود فرار کرد. لیلیان را به خودم نزدیک کردم. تکیهش را به بازویم دادم. آهسته راه می رفت. خیلی آهسته. یک آلمانی پشت سرمان آمد و لگدی به او زد. اعتراض کردم ولش کن و قنداق اسلحه اش پرتاب شد و طوری به سرم خورد که سکندری خوردم و به زمین افتادم. دستانی را حس کردم که مرا بلند کردند و بعد دوباره به جلو می رفتم. گیج دیدم تیره و تار شده بود. وقتی دستم را روی گیجگاهم گذاشتم به خون چسبناک آغشته شد. ما را به یک کارخانه بزرگ خالی هدایت کردند. کف زمین پر از شیشه های شکسته بود و نسیم سخت شبانگاهی سود زنان از پنجره به داخل می وزید. از دوردست صدای شلیک اسلحه های عظیمی را می شنیدیم. حتی شعله عجیب و غریب یک انفجار را هم دیدیم. در فکر اینکه کجا هستیم دوروبرمان را نگاه کردم، ولی دور و اطرافمان را سیاهی شب فرا گرفته بود. صدایی گفت اینجا، و مرد فرانسوی بین ما بود، حمایتمان می کرد، ما را به گوشه ای برد. ببین، اونجا غذا می دن. سوپ توسط زندانیان دیگری از آن ور میز بزرگی با دو کوزه بزرگ سرو می شد. از اول صبح چیزی نخورده بودم. آبکی بود، پر از شکلهای نامعلوم، ولی معده هم از شدت انتظار جمع شده بود. مرد فرانسوی کاسه لعابیش را پر کرد و همینطور فنجانی را که ایلن داخل کیفم گذاشته بود. گوشه ای نشستیم و با سه تکه نان سیاه سوپمان را خوردیم. چند جرعه به لیلیان دادیم. انگشتان یک دستش شکسته بود و نمی توانست از آن استفاده کند. کاسه را با انگشتانمان پاک کردیم تا هیچ اثری از غذا درون آن نماند. مرد فرانسوی گفت همیشه هم غذا نیست، شاید بختمون داره عوض میشه، ولی اعتقادی به حرفش نداشت. به سمت میزی که کوزه ها روی آن قرار داشت و جمعیتی به امید غذای بیشتر دورش جمع میشدند رفت و از نظر ناپدید شد. خودم را نفرین کردم که چرا نجنبیدم و با اون نرفتم. میترسیدم لیلیان را تنها بگذارم حتی برای یک لحظه. دقایقی بعد با کاسه پر برگشت. پشت سرمان ایستاد. بعد کاسه را دستم داد و به لیلیان اشاره کرد و گفت بیا، به نیرو احتیاج داره. لیلیان سرش را بلند کرد. طوری به اون نگاه کرد که انگار نمیتوانست به خاطر بیاورد که مهربانی دیدن چه احساسی دارد و چشمانم پر از اشک شد. مرد فرانسوی برای من سر تکان داد. انگار در دنیای دیگری بودیم و داشت مؤدبانه به ما شب خوش میگفت و بعد به سمتی که مردان خوابیدند رفت. نشستم و به لیلیان غذا دادم. جرعه به جرعه. انگار که به یک بچه غذا می دهم. آنجا در تاریکی نشستم. دور و اطرافم را بدنهایی گرفته بود که بی صدا حرکت می کردند. بعضی سرفه می کردند. بعضی گریه. صدای روسها، انگلیسیها و لهستانیهای گمشده را می شنیدم. گاهگاهی لرزش زمین را بر اثر اصابت خمپاره‌ای در دوردست به خانه‌ای احساس می کردم. لرزشی که به نظر برای هیچ کس قابل توجه نبود. به صدای اسلحه های دور و زمزمه سایر زندانیان گوش می دادم. وقتی دمای هوا پایین آمد بدنم به لرزه افتاد. خانه را تصور کردم. ایلن که کنار من خوابیده، ادیس کوچولو که دستانش در موهایم می گشت و آهسته در تاریکی گریستم. تا بالاخره خستگی بر من غلبه کرد و من هم خوابم برد. بیدار شدم و تا چند ثانیه نمی دانستم کجا هستم. بازوی ادوارد دورم بود. وزنش را به من تکیه داده بود. شکاف کوچکی در زمان بود که از درون آن آرامش چون سیلی بیرون می ریخت. او آنجا بود. بعد فهمیدم که شوهرم نیست که فشارم می دهد. دست مردی شاید به خاطر اینکه فکر می کرد ترسیده و خسته ام، دزدکی و مصرانه از تاریکی استفاده کرده بود و راهش را چون ماری زیر لباسم می جست. وقتی فهمیدم که این مزاحم فکر کرده چه چیزی را می تواند از من بگیرد، بدنم سخت، ذهنم سرد و سخت خشمگین شد. باید جیغ بزنم؟ اگر این کار را بکنم، کسی اهمیت می دهد؟ آلمان ها بهانه دیگری برای تنبیه هم پیدا می کنند. وقتی آهسته بازویم را که تقریبا زیرم بود از جایش تکان دادم، دستم به تک شیشهی سرد و تیز خورد که در اثر انفجار از پنجره جدا شده بود. انگشتانم را دورش گره کردم و بعد تقریبا قبل از آن که بفهمم چه می کنم به طرف دیگر چرخیده و لبه دندانه اش را به گلوی مهاجم ناشناس فشردم. زیر لب گفتم یه بار دیگه به من دست بزن، اینو از سر تا پات می کشم. می توانستم بوی نفس بدبویش را بشنوم و شوکه شدنش را حس کنم. توقع مقاومت نداشت، حتی مطمئن نبودم که حرفایم را می فهمد. ولی آن لبه تیز را فهمید. دستهایش را بالا آورد به نشانه تسلیم شدن، شاید عذرخواهی. یک لحظه بیشتر شیشه را همانجا نگه داشتم، نشانی از هدفم. در تاریکی قیرگون نگاهم لحظه‌ای به نگاهش برخورد و دیدم که ترسیده است. او هم مانند من خودش را در جهانی یافته بود که در آن هیچ قانونی، هیچ نظمی وجود نداشت. اگر جهانی بود که در آن می توانست به یک غریبه حمله کند، جهانی هم بود که آن زن در آن ممکن بود گلویش را ببرد. به محض آنکه فشار دستم را برداشتم، به سختی توانست روی پایش بند شود. تنها توانستم هیکلش را تشخیص دهم که تلو تلو خوران به سمت بدنهای آرمیده در آن سوی کارخانه می رفت. تک شیشه را در جیب دامنم جا دادم. صاف نشستم، بازوهایم هیکل خوابیده لیلیان را در پناه خود گرفت و صبر کردم. وقتی صبح با فریاد بیدارمان کردند، به نظر می آمد تنها چند دقیقه خوابیدم. نگهبانهای آلمانی به طرف وسط اتاق حرکت می کردند. خواب مانده ها را با قنداق تفنگشان می زدند تا بیدار شوند. با چکمه هایشان لگد می زدند. خودم را وادار کردم که صاف بنشینم. درد به سرم دوید. فریاد را در گلویم خفه کردم. با چشمان تیره و تارم دیدم که سربازان به سمتمان می آمدند. به لیلیان چنگ زدم و سعی کردم قبل از اینکه بتوانند ما را بزنند او را بلند کنم. در نور شدید آبی هنگام طلوع آفتاب می توانستم دور و برم را به وضوح ببینم. کارخانه‌ای بزرگ و متروک بود. مرکز سقف ویران شده و سوراخی در آن به چشم می خورد. تیرهای عمارت و پنجره ها کف زمین ریخته بودند. در انتهای میزها قهوه و تکه بزرگی نان سیاه سرو می کردند. لیلیان را بلند کردم. باید قبل از تمام شدن غذا او را در این فضای بزرگ به پیش می بردم. از پنجره های شکسته بیرون را نگاه کرد و گفت کجاییم؟ صدای قرشی در دور دست می گفت که نزدیک به خط مقدم هستیم. گفتم چیزی نمی دونم. از اینکه آنقدر حالش خوب بود که می توانست با من صحبت کند، پر از احساس آرامش شدم. فنجان را برای من از قهوه پر کردند و کمی هم در کاسه مرد فرانسوی گرفتیم. به دنبالش گشتم. نگران بودم که شاید از قضا محرومش کرده باشم. ولی یک افسر آلمانی داشت مردها را گروه بندی می کرد و بعضی از آنها داشتند کارخانه را خالی می کردند. من و لیلیان را به گروه‌های جداگانه‌ای فرستادند که بیشترشان زن بودند و ما را به سمت یک دستشویی مشترک فرستادند. در روشنایی روز می توانستم کثافت را ببینم که روی پوست زنان جا خوش کرده بود. شپش های خاکستری رنگی که آزادانه روی سرشان راه می رفتند. بدنم خارید و نگاه کردم و یکی روی دامن خودم دیدم. با احساس پوچی آن را تکاندم. می دانستم که از آنها راه فراری نیست. نمی شد مدت زیادی با بقیه در دستشویی ماند و از آنها فرار کرد. 300 زن می شدند که سعی می کردند در فضایی که برای 12 نفر طراحی شده بود خودشان را بشورند و از دستشویی استفاده کنند. وقتی توانستم لیلیان را نزدیک اتاقک ببرم، هر دو از چیزی که آنجا یافتیم قی کردیم. در پی باقی زنها خودمان را به بهترین شکلی که می توانستیم با آب سرد تمیز کردیم. زنها تقریبا لباسهایشان را برای شستشو در نیاوردند و با خستگی به اطرافشان نگاه می کردند. انگار منتظر بودند آلمانها ترفندی بزنند. لیلیان گفت:
بعضی وقتا می ریزن تو. ساده تر و عمترینه که لباس تنمون باشه.
وقتی آلمانها سرگرم گروه بندی مردان بودند، در بین قلب سنگهای دوروبرم دنبال تکه ریسمان و ترکه گشتم و بعد کنار لیلیان نشستم. در نور آبکی خورشید انگشتان شکسته دست چپش را روی تخته شکسته بندی خم کردم. آنقدر شجاع بود که حتی وقتی خودم می دانستم دارم اذیتش می کنم خودش را عقب نکشید. خون ریزیش بند آمده بود ولی هنوز با احتیاط راه می رفت. انگار درد داشت. جرأت نمی کردم بپرسم که چه اتفاقی برایش افتاده. در حالی که دستانش را نگاه می کرد گفت:
خوبه که اینجایی صوفی.
فکر کردم شاید هنوز جای آنجا سایه ای از زنی که در سنت پرون می شناختم باشد. گفتم:
هیچ وقت از دیدن کسی اینقدر خوشحال نشده بودم.
صورتش را با دستمال تمیزم خشک می کردم و از ته دلم می گفتم: مردها را برای کاری فرستادند. آنها را در دوردست می دیدم. صف می کشیدند تا بیل و کلنگ بگیرند. آنها را در ستونهایی مرتب کردند تا به سمت صدای دوزخی بروند که از سمت افق می آمد. در سکوت دعا کردم که مرد فرانسوی خیرخواه ما سالم بماند و یک دعای دیگر مثل همیشه برای ادوارد فرستادم. در همین حین زنان را به سمت واگن قطار فرستادند. قلبم از فکر یک سفر طولانی متعفن دیگر گرفت. ولی بعد خودم را سرزنش نمودم. فکر کردم شاید فقط چند ساعت از ادوارد فاصله داشته باشم. شاید این قطاری باشد که من را به سمتش می برد. بی شکایت سوار شدم. این واگن کوچکتر بود. با این حال ظاهراً توقع داشتند که تمام 300 زن در آنجا شوند. وقتی می‌خواستیم سوار شویم مقداری بد و بیراه شنیدم که سریع تمام شد. من و لیلیان جای کوچکی روی نیمکت پیدا کردیم. کیفم را زیر آن چپاندم. کیف را با حسادت مالکانه نگاه کردم. انگار که کودکم بود. کسی فریاد کشید. آنقدر نزدیک که قطار را تلق و تلوق کنان به راه انداخت. وقتی قطار شروع به حرکت کرد گفت:
از ادیس برام بگو.
هرچقدر که می توانستم قوت قلب در صدایم گنجاندم. حال اوضاش خوبه. خوب غذا می خوره. آروم می خوابه و حالا دیگه نمیشه اونو میمی رو از هم جدا کرد. عاشق بچه است و اونم دوستش داره. حرف که می زدم تصویری از زندگی دخترش در سنت پرون را برایش ترسیم می کردم. چشمانش را بست. نمی دانستم از احساس راحتی بود یا غصه.
خوشحاله؟
با احتیاط جواب دادم.
اون یه بچه است. مامانش رو می خواد. ولی می دونه که جاش تو لوکوکروژ امنه.
بیش از این نمی توانستم چیز دیگری بگویم. ولی به نظر کافی بود. از کابوس های ادیس نگفتم. درباره شبهایی که برای مادرش حق می کرد. لیلیان احمق نبود. شاید همین الان هم این چیزها را غالباً می دانست. وقتی حرفم تمام شد، مدت زیادی به بیرون پنجره زل زد. غرق در افکارش بود. بالاخره به سمتم برگشت و پرسید:
صوفی، چی تو رو اینجا کشوند؟
شاید هیچ کس در جهان بهتر از لیلیان نمی فهمید. صورتش را کاویدم. حتی حالا هم پر از ترس بودم. ولی دورنمای این که بتوانم بارم را با کسی قسمت کنم اغوایم کرد. به او گفتم درباره کماندانت، شبی که به سرپاسخانه رفتم و پیشنهادی که به او کرده بودم را برایش گفتم.
مدتی طولانی نگاهم کرد. نگفت که حماقت کردم یا نباید باورش می کردم یا اینکه عدم موفقیتم در انجام خواست کماندانت احتمالاً مرگ خودم اگر نه مرگ عزیزانم را جلو خواهد انداخت. اصلاً چیزی نگفت. با تمام عقیده‌ای که می توانستم جمع کنم گفتم مطمئنم که سر قرارش میمونه. مطمئنم که منو میبره پیش ادوارد. دست سالمش را دراز کرد و دستم را فشار داد. هنگام غروب در میان این جنگل کوچک قطار با لرزش شدیدی متوقف شد. منتظر شدیم که دوباره راه بیفتد. ولی این بار درهای پشتی باز شدند و مسافران قطار که بعضی از آنها تازه به خواب رفته بودند زیر لب شکایت کردند. در حال چرت زدن بودم و صدای لیلیان در گوشم بیدارم کرد. صوفی، صوفی بیدار شو، بیدار شو. یک نگهبان آلمانی میان در ایستاد. لحظه ای طول کشید تا بفهمم اسم من را صدا می کند. از جایم پریدم. یادم آمد باید کیفم را بردارم و به لیلیان اشاره کردم که با من بیاید. گفت
کارت.
من و لیلیان کارت شناسایی من را دستش دادیم. اسمهای من را در لیستی چک کرد و به سمت کامیونی اشاره نمود. همینطور که درها پشت سرمان بسته می شد، صدای مأیوس باقی زنان را شنیدیم. من و لیلیان را به سمت کامیونی هل دادند. حس کردم کمی عقب مانده. گفتم چی شده؟ ابری از بی‌اعتمادی صورتش را فرا گرفته بود. گفت از این موضوع خوشم نمیاد. همینطور که قطار داشت راه می افتاد، نگاهی به پشت سرش انداخت. با اصرار گفتم، خوبه، فکر کنم یعنی ما رو جدا کردن، فکر کنم کار کماندانته. گفت، دقیقا از همین موضوع خوشم نمیاد. لیلیان، گوش کن، صدای تفنگا رو نمی شنوم. حتما دارن از خط مقدم دورمون می کنن، خوبه مطمئنن. لنگان لنگان پشت کامیون رفتیم و در حالی که پشت گردنم را می‌خاراندم کمکش کردم سوار شود. بدنم می‌خارید. چند تا شپش زیر لباسم پیدا کردم. سعی کردم آنها را نادیده بگیرم. باید نشانه خوبی باشد که ما را از قطار بیرون کشیدند. گفتم ایمان داشته باش و بازویش را فشار دادم. هیچی که نباشه حداقل بالاخره جایی پیدا کردیم که پامونو تکون بدیم. نگهبان جوانی بالا آمد و به ما خیره شد. سعی کردم لبخند بزنم تا مطمئن نشکنم که امکان ندارد بخواهم فرار کنم. ولی با تنفر نگاهم کرد و اسلحه اش را مثل نشانه ی هشدار بینمان گذاشت. آن موقع فهمیدم که احتمالاً من هم بوی آدمهای حمام نرفته را می‌دهم و این فکر باعث شد بفهمم که نزدیک از حشرات در موهای خودم بخزند و خودم را به گشتن لباسهایم و بیرون کشیدن آنچه پیدا می کردم مشغول نمودم. کامیون راه افتاد و لیلیان با هر تکان آن می لرزید. چند مایلی نگذشته بود که دوباره خوابش برد. از درد خسته شده بود. چیزی در سرم صدا می کرد و از اینکه ظاهراً تفنگ ها از صدا افتاده بودند سپاسگزار بودم. در سکوت از هر دومان خواستم که ایمان داشته باشیم. تقریباً یک ساعت در جاده بودیم. خورشید زمستانی آهسته پشت کوه‌های دوردست غروب می‌کرد. حاشیه کوه با کریستال‌های یخش می‌درخشید که پرده بالا رفت و برق تابلوهای جاده را نمایان کرد. فکر کردم باید اشتباه کرده باشم. به جلو خم شدم. کنار چادر را بالا دادم. چشمانم را در برابر نور جمع کردم تا تابلو بعدی را از دست ندهم. و آنجا بود. مانهایم. دنیای اطرافم به نظر بی حرکت ماند. زمزمه کردم لیلیان و تکانش دادم تا بیدار شود. لیلیان، بیرون نگاه کن. چی میبینی؟ کامیون سرعتش را کم کرده بود تا دریاچه‌ای را دور بزند. در نتیجه وقتی که بیرون را نگاه کردم میدانستم باید آن را ببیند. گفتم قرار بود بریم جنوب. جنوب به طرف آردنس. حالا می توانستم ببینم که سایه ها پشت من هستند. به سمت شرق می رویم. و مدتی بود که این کار را می کردیم. ولی ادوارد تو آردنسه. نمی توانستم وحشت را از صدایم دور کنم. من خبر دارم که اونجاست. قرار بود بریم جنوب سمت آردنس. جنوب.
لیلیان چادر را رها کرد. وقتی زبان باز کرد نگاهش به طرف من نبود. صورتش آن مقدار رنگی که داشت را هم از دست داده بود. آهسته گفت: سوفی، دیگه صدای اسلحه ها را نمیشنویم، چون از خط مقدم رد شدیم. ما داریم داخل آلمان میشیم.